بسم الله الرحمن الرحیم.
درس خارج فقه،
مکاسب محرمه، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ذیل مسئله 14، و اما معاونتهم فی غیر المحرمات فالظاهر جوازها ما لم يعد من اعوانهم و حواشیهم و المنسوبین الیهم و لم یکن اسمه مقیدن فی دفترهم و دیوانهم و لم یکن ذالک موجباً لزیاد شوکتهم و قوتهم. عرض کردیم که در این مسئله در دو مقام بحث بود. یک مقام بحث در این بود که انسان کمک به ظالم بکند در اون جهت ظلمش یا امر محرمی که میخواد انجام بدهد، که گفتیم که به ادله اربعه این محکوم به حرمت هم کتاب و هم سنت و هم عقل و هم اجماع. اما مقام دوم این است که اگر کسی معاونت بکند ظالم را در غیر جهت زور و در غیر امر حرامی که میخواد انجام بدهد، بلکه در کارهای مباحه بلکه مستحبه معاونتی داشته باشد نسبت به ظالم، مثل اینکه لباسهای او رو بدوزد یا برای او بنایی بکنه، مسجدی به دستور او بسازه و امثال ذالک، که عنوان معاونت و ظالم هست، اما نه در اون مسیر ظلمش در اعمال مباحه بلکه در اعمال مستحبه. اینجا تقریبا در دو جهت بحث میشه. یک بحث این که آیا قاعده اقتضا میکند جواز معاونت رو در این صورت یا اقتضا نمی کنه. بحث دوم روایاتی است که بسا استدلال شده به اون روایات بر اینکه معاونت ظالم حتی در امور مباح جایز نیست. این روایات رو بررسی بکنیم، ببینیم آیا این روایات برخلاف قاعده مطلبی رو دلالت دارد یا ندارد. پس بحث اول راجع به مقتضای قاعده است. راجع به مقتضای قاعده هیچ راهی برای اینکه معاونت ظالم در عمل مباح حرام باشه نمیتوانیم پیدا بکنیم. برای اینکه اون ادله‌ای که اون روز خوندیم از آیه شریفه گرفته و دو روایتی که در متن ذکر شده بود و همینطور دو دلیل دیگر، همه مربوط به این بود که انسان ظالم رو در مسیر ظلمش اگر کمک بکنند، مخصوصا آیه شریفه که عرض کردیم بهترین دلیل ما در این رابطه آیه شریفه است. خب آیه شریفه چه می‌فرماید؟ می‌فرماید ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. اون معان علیه باید عنوان اسم و عنوان عدوان برش تطبیق بکند. پس اگر معان علیه یک امر مباحی شد، مسئله خیاطت صوب شد، مسئله بناء یک ساختمانی شد، تا چه برسد به این که تعمیر مسجد و تأسیس مسجدی باشه، دیگه آیه شریفه لا تعاونوا علی الاسم والعدوان نمیتواند دلالت داشته باشد. و همینطور اجماع و عقلم در کار نیست و حتی اون دو روایتی هم که در متن ذکر فرموده بودن، شاید مثلا یکیشون رو کسی توهم اطلاق نسبت به او پیدا بکنه، ولی اونم اطلاق نداره. و اون روایت نبویه اول بود که فرمود من مشا الى ظالمین لیعینهو و هو یعلمو انهو ظالم فقط خرج عن الاسلام. درست این لیعینهو به حسب عبارت اطلاق داره، اما سیاق عبارت بر طبق فهم عرفی مال اونجاییست که انسان سراغ ظالم بره تا اینکه او را در مسیر ظلمش کمک بکند، نه اینکه سراغ ظالم بره برای اینکه لباسهاش رو بدوزد، برای اینکه برای ساختمان تهیه بکنه. نه، در مسیر ظلمش اگر کمک بکند ظالم رو، و اینم میدونه که این ظالمه، این فقط خرج عن الاسلام. پس کلمه لیعینهو ولو این که به حسب جمود لفظی اطلاق داره اعانت و ظالم، اما عبارت رو که انسان میخونه پیداست که عرف اینجوری استفاده می کند که من مشا الى ظالمین لیعینهو، ای لیعینهو فی ظلمه، نه لیعینهو فی امر خیاطت صوبه، نه لیعینهو فی امر بناء منزله. این رو عرف استفاده نمی کند از این روایت. و همینطور گوش بده، هنوز بس خیلی داریم ما، شما زودتر از روزخون گریه نکنید، اینجا خیلی بس داریم ما. عرض می شود که مقصود این است که اون روایتی که برای مقام اول بهش تمسک کردیم، به این روایت کسی نمیتواند به اطلاقش تمسک بکنه، بگه من مشا الى ظالمین لیعینهو، اونجا را میگیره که بره سراغ ظالم برای اینکه خیاطت صوبش رو انجام بده و پول بگیره. نه، من مشاء الی ظالمین لیعینه ای فی ظلمه اعانت و معان علیه عبارت از ظلم او باشه و در مسیر ظلم بخواهد رو کمک بکنه. لذا اون روایت هم اینجا رو نمیگیره. آیه شریف هم که عرض کردیم موردش تعاون بر اسم عدوانه، اعمال مباهه و اعمال محرمه، این مشمول آیه شریف نیست. اجماع و عقل هم که خیلی روشنه در اینجا، آیا خیاطت برای ظالم فی نفسه اگر ما باشیم و با قطع نظر از روایاتی که حالا انشالله عرض میکنیم و با این نکته هم عرض بکنیم، با قطع که شاید نظر ایشون هم همین باشه، با قطع نظر از بعضی از عناوینی که در همین مقام ثانی هم مورد استثناء قرار گرفته، یعنی حکم به عدم جوازش میکنیم، و اون این است که فرض کنید در همین خیاطت اگر بخواد خیاط ظالم بشه، اصلا شهرت این و عنوان خارجیش این است که این خیاط ظالمه، این حرامه، این حرامه. گوش بدید، هنوز بحث نکرد، گوش بدید. یا عرض می شود که کاری بکنه که در بعضی از روایاتی که حالا می خونیم انشاءالله که در بادی نظر انسان تعجبم می کنه، اما وقتی دقت بکنه می بینه حق با روایته. در روایتی به طور سریع و تنها بدون اینکه زمینه هم داشته باشه، وقتی که صحبت ظالمین که حالا قدر مسلمشون خلفای جوره، که یک بحثی هم حالا ما در رابطه با ظالم عرض می کنیم ولو اینکه در این متن ذکر فرمودند، در یک روایتی وقتی که مسئله ظالمین که عرض کردیم قدر مسلمش خلفای جوریست که ائمه ما علیهم السلام گرفتار بودند در عصر خلفای جور، در روایت میگوید که لا تو انهم علا بناء مسجدن، حتی در ساختن مسجد به اینها اعانت نکن. دیگه از ساختن مسجد چیزی مرغوبتر و مستحبتر میتونه انسان تصور بکنه. روایت هم همین مقداره، میخونیم انشاءالله لا تو انهم علا بناء مسجدن، حتی در بنای مسجد هم کمک اینا رو نکن. ولی عرض میکنیم ما در جوابش که این مقصود این است که اگر بنای مسجد موجب این معنا بشه که این ظالم یک شهرت بیشتری پیدا بکنه، یک شوکت بیشتری پیدا بکنه، سر زبون ها بیفته که فلان طاغوت مسجد ساخته، بعضی ها منحرف بشوند از این کاری که او انجام داده، اینجور جاها مقصوده. اما اینکه فرض کنیم که یک بنا برای یکی از اینها یک بنا مسجدی بکند که هیچ دخالتی در ازدیاد شوکت و قدرت اینها نداشته باشه، حتی از این روایت لا تو انهم علا بناء مسجدن که میخوانیم انشاءالله نمیتونیم استفاده کنیم. پس این مقام ثانی هم که ما میگیم قاعده اقتضای جواز میکنه، مواردی هم به عنوان استثناء داره. اگر کسی جزء حواشی ظالم شناخته بشه، جزء همپیمانان طاغوت شناخته بشه، کارش موجب زیادی قوت طاغوت باشه، اینا رو حکم میکنیم بر طبق روایاتی هم که دلالت بر این معنا میکنه، حکم به عدم جواز میکنیم. فعلا بحثمون اونجایی نیست که این عناوین در کار باشه. هیچی از این عناوین وجود نداره. یک کسی نه از اعوان ظلمه است، نه از منصوبین طاغوته، نه اسمش در دفتر طاغوته، نه کارش موجب ازدیاد قوت و شوکت طاغوته. فقط میخواد فرض کنید برای یک بار یک دست لباس برای این بدوزه، آیا اینم حرامه؟ قاعده اقتضای حرمت میکنه؟ روی چه ملاکی ما قائل به حرمت بشویم از ادله اربعی که آیه میگم علل اسم و العدوان؟ لا ترکنو که گفتیم به ما ارتباطی نداره. چرا گوش نکرده شما؟ عرض می شود که آیه مهمی که بهش تمسک کردیم لا تعاونوا علی الاسم و العدوان. خب این موردش اونجاییست که اسم و عدوان در کار باشه. خیاطت صوب که عنوان اسم و عنوان عدوان نداره. و همینطور عرض کردیم اون روایتی که در متن ذکر شده و ادله دیگر. لذا اگر ما باشیم و قاعده و یکی از این عناوینی که بعداً انشاءالله استثناء می‌کنیم وجود نداشته باشه، صرف این که این لباس لباس طاغوت و این شخص خیاط، فرض کنید برای یک بارم هیچ اضافه‌ای به دستگاه طاغوت پیدا نمی‌کنه، برای یک بار متصدی خیاطت صوب این ظالم و طاغوت شده، آیا ما بگیم این خیاطت صوب معاونت و ظالمه، محکوم به حرمته؟ هیچ عنوانی هم در کار نیست از عناوینی که بعد ما ذکر میکنیم. لذا روی قاعده ما باید حکم به جواز بکنیم، لکن بعضی از روایات در کاره که خب از این روایات چه بسا خواستن استفاده کنن که در همین امور هم حرامه معاونت و ظالم. که مثلا یکیش همون روایت صفوان معروفه که از منبری ها ما زیاد شنیدیم، که حالا عرض میکنیم اون روایت رو، جای اون روایت هم عرض میکنیم و نحوه تمسک و جواب از اون روایت رو هم ما عرض میکنیم. پس حالا در این جهت باز این نکته رو من عرض میکنم، در هر مسئله‌ای که بحث میکنیم از محل نزاع و موضوع بحث خارج نشید. موضوع بحث معاونت ظالم در یک امر غیر محرم، اونم بدون اینکه این عناوینی که بعد ذکر میکنیم برش انطباق پیدا بکنه. عرض کردیم فرض کنید برای یک بار یه مرتبه یک کسی میخواد لباس طاغوت رو بدوزه و اجرت خیاطت بگیره، آیا این خیاطت حرامه؟ اگر حرام شد اجرتش هم حرام میشه، برای اینکه در اجاره شرطه که اون عمل عمل محللی باشه، اگر عمل محرمی شد حق گرفتن اجرت هم در مقابل او نمیتواند داشته باشد. حالا آیا این عمل عمل محرمه؟ علل قاعده چه قاعده اقتضا می کند حرمت این عمل رو و از چه راهی؟ عرض کردم روایات رو در بحث دوم عرض می کنیم. اگر ما باشیم و روایتی در این مسئله نباشه، فی نفسه، آیا از اون ادله اربعه ای که در مقام اول گفتیم استفاده حرمت میشه، در این مقام هم میتونیم استفاده حرمت بکنیم، یا در این مقام اون ادله اربعه هیچ کدام جریان نداره؟ فقط باید ببینیم روایاتی که خیال شده و بهش استدلالم شده، آیا این روایات از نظر سند و دلالت تمامیت داره و ما میتونیم این معنا رو حکم بکنیم که اگر یک عمل مباحی هم برای ظالم کسی انجام بده و هیچ عنوان اعوان و ظلم و ظلم پیدا نکنه، منصوب به اونها هم نباشه، کارش هم موجب قوت و شوکت اونها نباشه، معذالک یکونو عمله محرمه. یه همچین مطلبی رو میخواییم ببینیم آیا روایات دلالت میکنه یا نه. حالا روایات در این باب زیاده. یه مگه استناد به ظالم؟ استناد مگه استناد حرامه؟ میگم مگه استناد حرامه؟ میگم استناد مگه حرامه؟ میگم مگه نسبت حرامه؟ چی؟ اینا پیش خود مگه میشه حرف زد؟ خب شما تو رسالتون بنویسید، شما تو رسالتون بنویسید. منتسب بودن غیر از من دارم 10 بار گفتم، کسی برای یک بار، این یک بار رو هی تکرار میکنم برای اینکه نسبتش کنار بره، برای یک بار میاد پیمانکار طاغوت میشه، نه یک بار عنوان درست نمیکنه. آقا چرا گوش نمیدید؟ یک بار عنوان درست نمیکنه، یعنی یک مرتبه طاغوت با یک کسی پیمان ببنده که این ساختمان رو تو بساز، این سبب نمیشه که ما بگیم پیمانکار طاغوته، این پیمانکار مطلقه. یکی از افرادی هم که به این مراجعه کرده طاغوته. اگر شد که بحث نداریم، میگم بحث اونجاییست که موجب ازدیاد قوت و شوکت نشه، این عناوین رو بذارید کنار، اونجایی که عنوان اعوان ظلمه پیدا کنه، اونجایی که از منصوبین شمرده بشه، اونجایی که موجب ازدیاد قوت و شوکت بشه، اینا رو کنار بگذارید. بحث در اونجاییست که این عناوین تحقق نداشته باشه. این فقط برای یک بار لباسای مرتکه رو میدوزه، همین، نه اسمش هم تو دفتر طاغوته، نه از منصوبین طاغوته، نه کارش هم موجب ازدیاد قوت طاغوته، هیچ کدوم، فقط یه بار لباسا اینو دوخته. بله معنا میکنیم، حالا هنو روایت نخوندیم که، روایاتو میخونیم، حالا عرض میکنیم. روایات تقریبا زیاده، لکن چند تا روایتش رو انشاءالله میخونیم تا ببینیم این روایات دلالت میکنه یا نه. اول روایت 11 از باب 42 از ابواب ما یکتسب به روایت، چون موثق است اول من این رو ذکر میکنم، موثقه سکونی روایت 11 از باب 42 از ابواب ما یکتسب به. سکونی نقل میکند عن جعفر ابن محمد عن آبائه علیهم الصلاة والسلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله. خوب عبارت رو دقت بفرمایید. اذا کان یوم القیامه، وقتی که روز قیامت آمد، نادا منادن، یک منادی ندا می کند، اینا اعوان الظلمه، مخاطب اول در این ندا اعوان ظلمه است، که خب این عنوان حالا عرض می کنیم. بعد اضافه می فرماید بر طبق این روایت، و من لاق لهم دواتن، اونهایی که برای ظالم دواتشون رو لیغه کردن. نمیدونم لیغه رو شما معناشو دقت میکنید یا نه. در سابق ایام که این خودکارا و خودنویسا و اینا وجود نداشت و انسان از دوات و قلم استفاده میکرد، یک مقدار پارچه یا نخ قرقره رو جمع میکردند و در یک ظرف شیشه‌ای میریختند و روی اون مرکب میریختند و قلم رو میزدند به اون مرکب و مشغول نوشتن میشدند. لیغ عبارت از اون نخ یا پارچه است که توی اون دوات ریخته میشد و مرکبم روی او ریخته می شد، به او لیغه می گفتن. لسان روایاتم ناظر به همین معناست. و من لاق لهم دواتن، کسی که برای ظالمین دواتشون رو لیغه کنه، به اون ظرفی هم که درش مرکب بود می گفتن دوات، او ربط کیسن، یا اینکه کیسه ای رو ببنده براشون، او مد لهم مدت قلمن، یا یک قلمی رو حالا یا براشون بتراشه یا از توی قلمدان بکشه بیرون، خلاصه قلمی رو آماده کنه برای ظالم. فحشروهم معهم، اینا را محشور کنید با ظلمه، هم اعوان ظلمه را که ما در مقام اول بحث کردیم. در این دومی خب به حسب ظاهر هیچ قید و شرطی نداره، و من لاق لهم دواتن او ربط کیسن، یا قلمی برای اینها آماده کرد و تراشید و یا از توی قلم دون بیرون آورد، اینا را محشور کنید با ظالمین. خب اینجا وقتی منادی ندا میکنه عین اعوان الظلمه، خب این اعوان الظلمه ظهور داره در اونهایی که کمک به ظالم میکنن در ظلمش، اونهایی که در ظلم ظالم به ظالم کمک میکنن اونها اعوان الظلمه هستن. خب این روشن. کسی بگه این عبارات بعدی که اطلاق داره، اولاق لهم دواتن، او ربط لهم کیسن او مد لهم مدت قلمین، این اطلاق داره. ولی خب این اطلاق اطلاقی است که در بادی نظر به ذهن میاد، برای اینکه وقتی که این عبارت دنبال عین اعوان و ظلمه استعمال میشه و به کار میره و منادی ندا میکند عین اعوان و ظلمه، و بعد در دنبال او میگه و من لاق لهم دواتن، یعنی اگر کسی فقط یک دواتی رو لیغ کرد برای ظالم، نه به قصد اینکه در مسیر ظلم و امضاء ظلم استفاده بکند، بلکه به عنوان یک عمل مباحی این کار رو انجام داد. آیا اینم از این روایت استفاده می کنیم به این که فحشروه معهم، اینا رو هم باید با ظالمین محشور کرد، اینا رو هم باید در ردیف ظالمین قرار داد؟ آیا اون مثالی که عرض کردیم اگر کسی برای یک نوبت خیاطت صوب کرد برای ظالم و اصلا دیگه سر تا پای عمرش نه با ظالم ارتباطی داشت نه با ظلم ارتباطی داشت، اینم بگیم فحشروه مع الظالمین، اینم جز اوناییست که با ظالمین باید محشور بشه؟ یا اینکه فهم عرفی و تناسب حکم و موضوع اقتضا میکنه که تمامی این مسائل در مسیر کمک به ظلم انجام بگیره، یعنی اون کسی که حتی دواتی رو لیغه میکنه اگر باطن قصدش رو بخواهیم ازش اینجوری جواب بده که من این دوات رو لیغه میکنم برای اینکه این ظالم زودتر بتونه بنویسه و یا ظلم خودش رو امضا بکنه، اما اگر مقصود باطنیش هیچ این معنا نیست و هیچ نظری به اینکه ظالم به مقصد ظلمی زودتر و بهتر برسه نداره، بلکه فقط به عنوان یک عمل مباحی داره معاونت از او انجام میده، آیا این رو هم ما از این روایت میتونیم استفاده بکنیم؟ یک نکته گوش بدید، گوش بدید، یک نکته ای که گوش بدید، گوش بدید، گوش بدید، یک نکته ای در اینجا برای روایات بعدی هم لازم این نکته رو میگم برای اینکه روش دقت بکنی، و اون این است که وقتی که منادی در روز قیامت ندا میکند عین اعوان و ظلمه، خود این عنوان اعوان و ظلمه یک عنوان تعبدی که نیست، داخل در بحث حقیقت شرعی هم که نیست که بگیم اعوان و ظلمه یک حقیقت شرعیه داره، همونطوری که در باب صلات و صوم و امثال ذالک احتمال جریان حقیقت شرعیه میره، عنوان اعوان و ظلمه یک حقیقت شرعیه تعبدیه داشته باشد. این مسئله که نیست، ظلم یک معنای عرفی و عقلاییه و اعوان و ظلمه یک معنای عرفی و عقلایی. در اون مقام اول که بحث می‌کردیم عنوان اعوان و ظلمه یک مصداق عرفی عقلایی داشت، برای اینکه این تعاون بر اسم و عدوان می‌کرد، اما این جایی که تعاون میکنه بر خیاطت صوب یک ظالم، ولو فرض کنید در تمام عمر یک باره، به طوری که از منصوبین ظالم هم شناخته نمیشه، آیا ما به چه عنوان عنوان اعوان و ظلمه به این بدیم؟ اگر این عنوان تطبیق نمی کنه، خب بگیم منادی که در روز قیامت فریاد می زند این اعوان و ظلمه، و این جماعت بعدی رو هم امام می فرماید و منادی میگه فحش رو هم معهم، خب اعوان و ظلمه با ظلمه محشور بشن. این علل قاعده است، یک مطلبی نیست که بعید به نظر بیاد که همون جایگاهی که برای ظالمین در آتش تهیه شده، اعوان ظلمه رو هم با ظالمین محشور بکنن. اما کسی که فقط یک کار مباحی رو برای یک ظالمی انجام داده، اونم نه به قصد اینکه ظالم بهتر و بالاتر به مقصد ظلمیش برسه، بلکه صرفاً برای خاطر اینکه عملی رو انجام داده باشه و پولی گرفته باشه، آیا این چه تناسبی داره که با ظالمین محشور بشه؟ و چه جرمی مرتکب شده که این با ظالمین محشور بشه؟ و چه سنخیتی در کاره نسبت به اعوان ظلمه؟ درست، اما نسبت به این که من لاغلهم دواتن، پس روایت که میگه فحش روحم معهم، باید بگوییم این روایت ناظر به مقام اوله، یعنی لاغلهم دواتن لیعینه فی ظلمه، ربط لهم کیسن لیعینه فی ظلمه، او مد لهم مدت قلمین لیعینه فی ظلمه. اما اگر لیعینه فی ظلمه نباشه، مناسبت و سنخیتی نداره که اینها را هم بگیم با ظالمین محشور میشن. اعوان ظلمه درست، اما اینا چه مناسبتی داره که با ظالمین محشور بشن؟ پس این روایت به لحاظ اینکه چون سند موثقی داشت، ولو اینکه سکونی عامیه، ولی سند روایت سند قابل اعتمادی هست، این روایت نمیتواند در این مقام دوم برخلاف قاعده یک حرمتی رو اثبات بکنه. تا روایات دیگری هم در این مقام داریم که انشاءالله عرض میکنیم.